بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ام القاسم المصطفى و محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم
آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين اطلاب مقدمه الفدا. انسان وجودش از غیر هست به این معنا که وجودش قائم به شخص نیست، قائم به خودش نیست، بلکه قائم بالغیره. قائم بالغیر یعنی غیری غیر از انسان، پایین تر از انسان که حتما نمیشه، چون دانی از خودش عالی صادر نمیکنه. مثل انسان که نمیشه چون اون هم انسانه، بالاتر از انسان میشه که اون الله تعالیست. پس انسان مبدأش خودش نیست، بلکه مبدأش الله تعالیست. وقتی به حسب کل مبدأش خودش نیست، به حسب جزء یا محاله که مبدأش خودش باشه. یعنی کل انسان از خود انسان نیست، پس هر چیزی که از انسان سر بزنه از خود انسان نیست. هر چیزی که به انسان برسه، منظورم هر اون چیزی که به انسان برسه، از خود انسان نیست. خود انسان خودش رو به وجود نیاورد، بلکه قابل بود اینو بهش دادن، افاضه کردن. غیر از این خود انسان هر فضیلتی هم در عالم به انسان برسه، این مبدأش خود انسان نیست، بلکه به او افاضه میشه. وقتی در قاعده یک کلی اثبات میشه، جزها همه اثبات شده است. یک مثالی عرض کنم ملموس بشه این قاعده. یه وقت از شما کل دین را اثبات میکنیم، یعنی میفهمیم که اسلام چیست. بعد اگر این را عقلی اثبات کنیم، دیگه در درون دین، یعنی در حوزه درون دینی، هیچ شبهه‌ای برای تو پیش نمیاد. میفهمی اسلام امر الله فالله و الولی، الله ولایت داره، دستور ولایتش دینه. بعد یه داخل دین، اون جایی که خمس میدی، اون زورت نمیاد، با قلبت میدی. چه بسا که بی قلبش خمس میده، هم خمس میده هم توفیق نمیبره. هم میده هم میره. یه کسی با قلبش خمس میده، هم خمس میده، هم اون که فرمود هیچ ذره از مالش کم نمیشه، هم کم نمیشه. اگه خب اکثریت دینشون اینه، یعنی در دین یک جزهایی رو به خودشون اثبات کردن، مثل حسین ابن علی، مثل نماز، اونا رو انجام میدن. بقیهش رو اثبات میخوان بکنن، نمیتونن، و با همین جزئی از دین میرن در برزخ که بالا عذاب بالایی داره. چون کل رو اثبات نکرده، جز هم مگه ما چقدر میتونیم جز به جز اثبات کنیم؟ تو یه بار یه سیر مطالعاتی برای خمس بکن، یه بار برای نماز، یه بار برای روزه، یه بار برای زکات، عمر تمام میشه. و تازه از آواز روانی اون که کل دین رو اثبات نکنه، میاد جاهایی از دین رو اثبات میکنه که دوست داره. این خیلی نکته مهمیه. ولی وقتی کل دین اثبات بشه که دین چیست، دین اگر به حسب اون چیزی که در عالم سقوط هست اثبات بشه، نشانش اینه دیگه در داخل دین هیچ شبهه و هیچ شک و هیچ تردید در انسان نیست. میگن که من باید روزه بگیرم. میگه برای چی؟ نمیگه برای اینکه مریض نشم، میگه برای اینکه امر الله هست. تمام معنای عبودیت هم همینه. عبدالله آن کسی هست که دین را به حسب کلی شناخته و دین را به حسب کلی در وجودش حاکم کرده. این مثال این بحث بود. یا از دین پایین تر، دین را به حسب کلی اثبات کرده، بعد میگن اگر دین به حسب کلی اثبات بشه بر من، من میتونم بیام تمام حقایق کلی رو به خودم اثبات کنم. اینم یه راهیه که اشکال نداره به این معنا. یعنی میره کل ولایت رو میفهمه. فهمی چی میگم؟ دیگه وقتی کل ولایت رو فهمید دیگه نمیگه چرا علی علیه السلام اینجا جنگید اونجا نجنگید. میاد پایین تر میدید کل احکام رو میفهمه، کل اخلاق رو میفهمه، کل عقاید رو میفهمه، یه دیندار کامل. اینجا حکیم اینطور بحث میکنه، این چون میگه این چرا عبداللهه و چرا برای این راحت دینداری میکنه، این یکی جون میده دینداری کنه. حکیم اینجا خوب حکمتی میگه، میگه این چون کل را به حسب فهم در ذهن دارد، در به حسب حفظ به حسب فهم نمی شود شبهه وارد کرد، نه به حسب عمل. دین را کلن اثبات کرده نه کلن عمل کرده. تو این ماجرا همینه، انسان به حسب کلی مبدأش خودش نیست. این یک کسی رو بفهمه که انا لله و انا الیه راجعون، این به حسب کلی خودش خودش نیست، از خودش نیست، بلکه از کیست؟ بلکه از الله هست. اگر این را عارف بشود میفهمد پس هر آنچه که بهش برسد از الله هست نه از خودش. خودش نمیتونه مبدا بشه، خودش نه مبدا است نه مقصد است. تو بحث معادی میشه به اختیار ارزم کنیم که خود انسان نه مبدا است نه مقصد است، که یعنی چی اونجا بحث کنیم. معنای فقیر مطلق و معنای غنی مطلق هم در همین هست، در این که تو خودت از خودت نیستی و هیچ چیزی از خودت نداری. غنی مطلق چیست؟ هر چیزی دارد و از خودش از خودش دارد، که میشه از فلسفه واجب الوجود. غنی مطلق نیاز نداره به فقیر مطلق، ولی غنی مطلق صادر میکنه فقیر مطلق. ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. او از کرافتی بحث کردیم اینو، او از کمالش به ما افاضه میکنه، مثل یک کسی که خیلی پول داره نیاز نداره به فقیر، ولی چون داره افاضه میکنه، او از کمالش به ما افاضه میکنه، ما از فقرمون افاضه اونو میطلبیم، که اوج افاضه هم همون وجوده. ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق. یا عرض رو برسیم به بحث خودم، تو ماجرای علم هم بحث همینه که علم افاضی هست و کسبی، یعنی انسان قابلیت کسب فیض رو در خودش ایجاد میکند، بعد علم به او افاضه میشود، که جلسه اوجاش مفصل بحث کردیم. حالا اصل بحث اینه که آیا افاضه متفاوته یا قابل، یعنی در فیض تفاوت هست یا در قابل. چرا؟ چون از عدالت خدا خارج میشه. حرف خیلی خوبیه. خب یه در افاضه است یا در قابله؟ خب چرا؟ این که شد تفاوت در افاضه،
اون بهرهش کم میشه.
این که تو تعریف میکنی میشه تفاوت در افاضه، میگید قابلیت طرف را میبینن، تفاوت در قابل است. چرا؟ اگه در فیاض است چرا؟ یعنی الله تعالی تصمیم میگه به کی چقدر علم بده؟ نه، پس چی؟ یکی تصمیم میگیره چقدر به حقیقت علم برسه؟ خب ما هم تصمیم بگیریم به حقیقت علم برسه. اونقدر بهش میدن؟
بهش میرسه.
اونی که میرسه فیض، او چیه؟ تمام مطلقه؟ پره؟ دقت کنی؟ عالم وجود، یقدر سخت باید شاید باشه، خیلی بحث مهمیه. عالم وجود از کیست؟ از خالق است، یعنی مخلوق است. بین عالم وجود و خالق که فصلی رو فاصله بگیره. مثل این کسی که اینطور بگه من نمیخواستم به دنیا بیام، خدا چرا من رو آورد؟ این وهم کرده، فکر میکنه خدا یه طرف نشسته و اینم یه طرف نشسته و خدا رو بیاورد تو دنیا، و حالا چرا این کار رو کرده دید؟ نمیدونه خودش همون فیض الهیه. یعنی مسئله خودش مسئله نور خورشید به خورشید، نور خورشید از خورشیده نه مقابل خورشیده، اصلا چیزی نداره، استقلالی نداره که ازش اجازه بگیره. حالا دقت کنید، عالم وجود کلا مخلوق است، به زبان ساده یعنی مظهر اسماء الله. اسماء الله عالم رو پر کرده، هیچ جا نیست که نباشه، جای خالی نیست غیر از ذات ذوالجلال باشه، هیچ خلایی وجود نداره. این الله با تمامی اسماءش در عالم خلقت هست، یکی از اسماءش علم است، عالم است، هم افاضه علم میکنه. این علم تا هر جایی که هست به حسب الله تعالی علم است، ولی وقتی که قابل میاد وسط، قابل این علم که عالم رو پر کرده یا وهم برداشت میکنه یا خیال برداشت میکنه یا علم حق برداشت میکنه. یعنی این مثل این باران میباره، یه کسی مزرعه داره سیراب میشه، یه کسی نقاش بومهای نقاشی گذاشته توی پشت بوم خراب میشه، یه کسی تیر خورده بارون میخوره اون تیره چرک میکنه، یه کسی خوشسالی شهرشو گرفته بارون میاد، تو همون شهری که بارون میاد این فیض میبره، اون یکی مزرعهش میسوزه، این یکی یعنی این بارون میزنه یه اتفاق میفته آتش رو میده، همش متفاوت. در فیاض هیچ تعینی وجود نداره، در فیض که از فیاض مطلب است. اون چه که تفاوت دارد در قابل است. پس ما در عالم یه وهم نداریم، یه خیال، یه علم یا یه عقل. هر چیزی که از حقیقتش ضعیف بشود میشود پست، مثل اینکه وهم پست شده خیاله، خیال پست شده عقله. بله، این ادبیات، ادبیاتی که همه فهم باشه، قرآن باید همه فهم باشه، و یعنی در همون قرآن میگه به ما کسبت رهینه، تو هرچی کسب کردی در رهن اونی. اینجا الله میگه من هر کسو بخوام هدایت کنم هدایت میکنم، ولی اللهی میگه که اسم عادل داره. ما فکر میکنیم عادل که هیچ وقت به حسب سلیقه عمل نمیکنه، به حسب قابلیت میده. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، میگه من درسته من، ولی کی این قابلیت هدایت تو خودش ایجاد کرده؟ همون انسان. بله،
قابلیتاشو
الله تعالی قابلیتو میبینه، ولی میبینه میده نه.
همه چیز طبق اون که میبینه میگه داره میگیرید خودتون.
نه.
دریافتیشو داره میگه.
نه. باید بتونید معقول تصور کنید. شما محسوس تصور میکنید. و حالا توقعی هم تصور میکنید سختیه. این که انسان بتونه تصویر نکشه خیلی هنر میخواد. که الان باید چند سال تمرین کرد تا رخ بده، ولی وقتی رخ میده واقعا شخصیت آدم عوض میشه. شما باورتون میشه یه عده هستن، گرچه قلیل، وقتی یه صحنه میبینن مثل یک دارایی یک فرد، اون چیزی که تو ذهنشون نمیاد نداری خودشون نیست، اون چیزی که تو ذهنشون میاد نداری خودشون نیست. باورتون میشه اینا هستن؟ شأن عاقل است. یه وقت یه زیبایی میبینه در ذهن خودش نمیاد این که اون از من زیباتره، اصلا اون چی که در ذهنش میاد این نیست، اون چی که در ذهنش میاد این است که تجلی زیبایی مطلقه، برای همین دو جای حسادت نمیشه. خب بگم وقتی زحمت بکشین، اگه زحمت بکشین به این شأن برسین، چه حالت روانی رخ میده؟ در ضعفش برعکسه، یعنی اون کسایی که به شدت رو خودشون زحمت بد بکشن دوچار این بیماری همزادپنداری میشن. یه سریالی میبینه به جای اون مثلا این خانم رو دارن اذیت میکنم. این منم ها، اگه همین خانم رو یه خانم زشتی میوردن ولی همین اذیت رو میکردن نمیگم منم. نواز روانی اینطور نمیدونه که این غما رو نمیبینه، این چهره رو خوشش میاد. بخاطر همه هم غم داشتن، خوش میزه جایو میگه این منم، این زندگی منه. که جوان به من میگفت من همون سیاوش شاهنامه هم. خواستگاهش بودن نه، میگفت من سیاوشم، تو آجم نیستی. این داستان سیاوش خیلی جذابه واقعا جد. حالا یا به شما گفتم بحثی اون کاری نداشت که وقتی شما بتونید مگه بس وقتی بتونید یه فقط معقول رو میفهمیم، معقول رو نمیسازیم تصویر سازیم. لا یتوهمون ربهم بالتصویر، هر آن چیزی که تو از خدا تصویر داری اون رب تو نیست، چون تصویر رو تو ساختی. وقتی چیزی رو تو میسازی مخلوق توه نه خالقت. معقول رو ما نمیسازیم، معقول رو میفهمیم. خب حالا تفاوت در قابل است ولی نه در فیاض. او چجوری؟ او نه باید تصویر ازدی بفهمی. در فهم اراده نیست، من الان میخوام بفهمم. این تو نیست که هر چقدر وجود شدید باشه اونقدر میفهمه، و این گاهی اوقات نمیشه فهمید. برای همین حق میده اسلام به کسایی که نفهم، میگه این میگه نمیفهم، اسلام بهش حق میده تو باش، من بهت حق میدم نفهمی، ولی رهاش نمیکنه. میگه خب ببین چرا نمیفهمی، اونو باید درست کنی. یه وقت یادم در مورد موسیقی بحث میکردیم، خب موسیقی هم همینطوره دیگه، موسیقی خوبه، فیزات خوبه، قابل متفاوته. یعنی با این بحث خیلی از مباحث معرفت نفستون باید درست شه. اگه بشه قیاس نباید کرد، فیز فیزه دیگه، موسیقیه، مثل این صدای باران هم موسیقی قابل فهم میکنم. و اونجا شاخص بوده این بود که تمام حقایق در حالن، اینایی که موسیقی گوش میدن میرن در گذشته یا در آینده از حقیقت فاصله میگن، برای همین بیمار میشن، ارادهشون ضعیف میشه. یه کسی نه، این خودش هم شأنش در زمان حاله، یعنی با موسیقی نه در گذشته میره نه در آینده، این با حقیقت موسیقی مرتبط میشه. شاد پس اینطور قابل هر آنچه که در خودش ایجاد می کند، آن ایجاد و میزانش فیض را کسب می کند. فیض در عالم هست. یا یه عوام اینطور میگه، میگه باید من رو بطلبم برم زیارت. این فکر میکنم اونجا حضرت رضا نشسته، اینجا هم این نشسته، حضرت اونجا لیست گرفته دستش میگه این آقا بیاد اون خانم نیاد، اینجور فکر میکنه. نمیدونه که اصلا اینا این وهمه، همه طلبیده شدن به سمت حقیقت. یه حقیقت زیارت هست، یعنی انسان کامل. هر کس قابل باشه اون طلب و دعوت ازلی قلبشو کشش میبره، هر کس قابل نماشه نه. نه اینکه هرکس زیارت نره بده ها، نه بس میخواد بره زیارت نمیشه. حالا شاید اون زیارت نره فیضش بیشتر باشه، معلومه که. خب اینو بگم، این نیستش از حضرت رضا بشینه بگه تو بیا تو بیا تو بیا، اینطور نیست. همه رو گفته بیا، هرکس مثلا قابلیتش، یعنی ما دعا نکنیم خود دعا ایجاد قابلیت میکنه. یعنی یک کسی فکر کنه همینجوری ساده میتونه بره زیارت حضرت رضا، سر خودش کلا برداشت، میگه نه من اشتراک دعا نمی کنم میرم. به خاطر همین هر وقت میری حرم از در رضا هیچ حالی به دست نمید. در و دیوار که طلب نمیخواد که، حضرت رضا باید به طلبت تو طلبیده. حالا تو میری زیاده چی؟ عارفان معاشران زمه و عارفان ز ساقیم هست، که می بخواد می میدن، اون که ساقی رو بخواد ساقی میدن. پس این قابلیت ها هست که افاضات را تغییر میدهد، نه افاضات قابلیت ها را تغییر میدهد. یا یک مگسش در شأن فانتومه. تا اینجا رو قرار بدیم مقدمه، بعد این نتیجه رو درک کن. در تمام عالم اسماء الله ظهور دارن، قابل تعیین میکنند آنچه که القا بشود در علم، در اسم علم ها، در اسم علم تو بحث ماست، قابل تعیین میکنند این علم القای رحمانی باشه یا القای شیطانی باشه. یعنی دو نوع انسان داریم در علم، یا اینها قابلیت دارن علم الله تعالی که فرمود ولی یعلمکم الله، الله معلمش میشن، یا این است یا شیطان معلمش هست. اگر الله تعالی القا کنه این عقل بهش القا میشه و علم، اگر شیطان القا کنه این وهم بهش القا میشه و خیال. برای همین ما دو نوع انسان داریم، یا پر است از اوهام شیطانی یا پر است از علوم رحمانی، هیچ حد وسطی نداره. در علم که عرض شد افاضه است، علم الهی، علم حقیقی افاضه تام و کامله. برای همین انسان کامل چون قابلیت کامل داره هیچ وقت توهم نمی کنه و هیچ علمی نیست که نداشته باشه، چون تمام حقیقت علم را قابله. حالا من به حسب حجب و اون شیطنت هایی که می کنم تمام حقیقت علم قابل نیستم، یک ضعفی از شدت یه وجود ضعیفی از علم مقابلم، اون میشه وهم در من وجود میاد. انسان کامل علمی نیست که نداشته باشه، چون ضعف در قابلیتش نیست. برای همین فرمود علم جامع کسی بخواد جذبش تو مضمون اتقوا الله ولی یعلمکم الله. یعنی کسی علم جامع بخواد از الله باید یک کار جامع کنه، تقوا الله، تمام شؤون وجودش رو از غیر الله تعالی فاصله بده، متقی بشه. اینو الله به الله جمعی اسما بهش علم میده. حالا انسان کامل در نهایت تقواست، بله در نهایت علم الهیست، هم با حیوان میتونه ارتباط برقرار کنه، هم درمان میکنه، هم درد رو میشناسه و تمام علوم. بفهم
قابلیت انسان کامل
اکتسابی است یا افاضه؟ اکتسابی، ما قابلیت رو کسب میکنیم، یعنی ایجاد میکنیم.
نه انسان کامل
همش کسب کردن، یعنی سلب اختیار ازشون نشده. تو بحث علم الهی رو توضیح دادیم که الله تعالی چون خبر دارد از آینده همه، از آینده صدیق کبرا هم خبر داره، منتظر نمیشه ببینه این عمل خوب انجام میده بهش بگه تو امامی یا نه، میدونه اینو حفاظه کرد. از کجا معلوم؟ از اینکه زندگی هم که میکنن همه اذعان دارن که اینا پاکن. پرسن که این قابلیت به پدر مادرم ربط داره یا نه، این سوال خیلی مهمیه. تو چند جا میشه جواب داد؟ من تو چند جا جواب دادم، اینجاشو جواب ندادم. در وادی علم بله خیلی نقش پدر مادر مهمه، نه اینکه دوباره یه جاهلی که همش فهم نکرده بپرسی که خب اون بچه چه گناهی داره. اینو هزار من جواب دادم، بچه گناهی نداره، یعنی همونقدر که هست ازش میخوام. ولی پدر مادر در ماده چون دخالت دارن، در این ماده میتونن قابلیت رو ایجاد کنن، مثل اینکه این پسر یا دختر نگاه به کتاب میکنه چشمش خسته نشه، حوصله‌اش سر بره. چگونه این رخ میده تو بحث مواد امشب اونجا مشخص میشه که این چجوری رخ میده. بله رب داره. حالا ببینید الله تعالی فیض علم کرده جامع، انسان کامل جامع گرفته. یکی از خبیث‌ترین کسایی که مقابل انسان کامل ایستاد و به او سجده نکرد شد کسی که اول بار تمام علم را به ضعف گرفت که او شیطانه. یعنی کاملترین علم رو انسان رو کامل گرفت، ضعیفترین علم رو که ضرر میرسونه کی گرفت؟ شیطان گرفت. برای همین انسان کامل القای علوم رحمانی میکنه، شیطان القای علوم شیطانی. به کی؟ به خوبه کسی کس که شیطنت داره. قبلش رو باید متوجه بشدید تا اینجاش بفهمید مقدمه. علم الله تعالی، علم الهی همه عالم رو پر کرده، هر کس هر چقدر قابل اینو میگیره. انسان کامل قابلیتش تمامه، کمال جامع است، همه رو میگیره. شیطان که اومد الله تعالی رو سجده کن بر انسان کامل، سجده نکرد. چون که این کار رو نکرد قابلیتش کم شد و کار بزرگی رو نکرد،
بلایت.
این قابلیتش که کم شد از این علم الهی چی گرفت؟ ناقصش رو گرفت، یعنی وهم. مثل این که از جمله لا اله الا الله لا الهش رو بگیری، یعنی خدا نیست. میشه یا نه؟ نمیشه؟ میشه یا نه؟ لا اله الا الله رو میشه لا الهش رو بگیریم یا نه؟ لا اله هم قال الله هست یا نه؟ نه دیگه، قال الله لا اله الا الله. هیچ کلی با جزءش یکی نیست، توی هستم. یعنی همین چون که تو میتونی یه حرف منو قیچی کنی گوش کنی یا واسه کسی نقل کنی، قرآن هم میتونی سانسور کنی تبدیل بشه به شیطان. لا اله لا اله. این شیطان اون علم الهی و الغای رحمانی رو چون تکبر ورزید ضعف ازش گرفت، نه جامعیت. خب نفر اول بوده، در اوج خباثت بوده، از اون برم اجازه پیدا کرده القا کنه که تو بحث شیطان انجام ندی. حالا هر کس در عالم یا قابلیت داره انسان کامل بهش القای علوم کنه، اگر این قابلیت ایجاد نکنه، چون ایجاد نمی کنه، شیطان بهش القا میکنه. و این نقش مهمی داره تو این که این دختر یا این پسر میگه من بهم وسوسه زیاد میشه، میگه آخه من چرا اینقدر مرض دارم، هی تکبر، هی غرور، با این چه اینجوری؟ تفاوت در اینه، این قابل القای الله. الله که نمیگه تکبر کن، الله همه چیزش فیضه. شیطان میگه تکبر کن، شیطان میگه این کار کن، شیطان میگه. که حالا اینو در متن میخونیم مشخص میشه قابلیت شیطان و قابلیت افاضه الله تعالی. پس ببینید اون چه که مهم است قابل است، وگرنه فاعل به فعلیت تمام در عالم حضور داره. مسیر اخلاق، مسیر تزکیه، مسیر علم همواره این مسیر مسیری است که عرض کردیم، ولی اکثرا اشتباه میرن، یعنی میرن در پی فاعل. شما این ذریح و گاز بزنی اون چی که باید بدن رو میدن، گاز هم نزنی اون چی که باید بدن رو میدن. گه یا میگیرم یا میمیرم. از رضا هم گه بیمیر اکی بود آقا این هایی چی خواسته باری میرم نمیشه. بعد دیده خب من گفت من میرم بگیرم و بیام. بهم میگم اون پفک آستان قدس رضویه، بهش بدم بگیر برو. هنوزم داره میره میگیره بیا. گفت من هر چقدر جدی میگیرم امام رضا جدی نمیگیرم. جدن ها. بعد میگم خسته نشدی تو آخه اینقدر درس تو بخون؟ میگه آقای قاضی هم 40 سال درس زد بعد درو باز کردن. اصلا کسی که اهل قیاس باشه هیچ درمانی براش وجود نداره، چون لا تکرار فی تجلی رو داره نفی میکنه، هیچ درمانی براش وجود نداره تا اینکه قیاس داره. حالا عرض الان در جامعه ما و در بین مسلمین و اینها یا اصلا بین اینها بیشتر در پی فاعل، غافل از اینکه فاعل فاعل مطلقیت داره، هست قابل قابلیت نداره. ای خواجه درد نیست ولی کن طبیب هست. مثل این که ما یک روایت نداریم چگونه شاد بشیم. یک کسی بخواد شاد بشه هیچ روایتی نمیتونه پیدا کنه، هیچ روایتی نداریم برای شاد شدن. سن نشه بلشیم هیچ کنه، ولی روایت هایی داریم که این کارها انجام بشه مساویس با شادی. شادی به معنای چیز نیست، خنده های دریده. روایت در مورد خنده های دریده چقدر نفع میکنه. یعنی یک کسی علکی میخنده. شادی یعنی یک وجودی که هیچ ناخوشی نداره، یعنی بودنش برای خودش شیرینه. اینو هزار بار مبسته شادی و نشاد، یعنی این است که انسان بودنش برای شیرینه. و ازش بپرسی مشکلات نداری؟ میگه دارم، لیست کنم برام. ولی بودنش برایش این یک حالته که باید رخ بده. اونجا در روایت نمیگه که این کار شادی اینجور به دست، ولی مولا علیه السلام میفرماید اون کسی که چشمش رو کنترل نکنه اولین چیزی که از دست میره شادیه. بیشتر چشمش رو کنترل نکنه اون چیزی که به قلبش میریزه سیاهیه. سیاهی که به قلب میریزه تعبیر برای اینه که ناامید میشه. یعنی برای شادی باید نگاه و کنترل کرد. این کارو کرد نتیجهش میشه شادی، مستقیم به شادی نمیرسیم. در علم هم اینطور، یک کسی نمیتونه با یک کتاب به حقیقت برسه، بلکه این باید این قابلیت رو ایجاد کنه مساوی میشه با اون. ها ساده میگم. که مهمترین قابلیت از اون وظیفه اصلی هم هست در علم و تقواست. یعنی اون انسانی که تو با آیه کفته بهش بحث کردیم تقوا دارد به حسب جامع، القای الله تعالی آن به آن داره به قلبش میشه، اصلا آن به آن داره به این القا میشه که نماز بخون، کتاب بخون. برای همین حکمایی که اهل تقوا بودن اون چه که ازشون صادر شده یا میشه از هیچ جای دیگه صادر نشده. یعنی تمام اهل علمی که متقی بودن هر کدوم یه تیکه خواستن برای خودشون، نه در کتابی یافت میشن. یعنی بگن این علمش از این کتاب داره، هیچ وقت تو نمیتونی بگی ملا صدر علمش از چی داره، ولی میتونی بگی خیلی هزاران نفر علمشون از اسفار داره. ها فهمی چی گفتم؟ تو میتونی بگی امام علمش از چی داره، یعنی هزاران نفر علمشون از امام. یکی از این شخصیت ها که در بزرگ داشتش هستی و به شدت محبوبه و من خیلی دوستش دارم، جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا، در یک تقوای عجیب، علم عجیب و تقوای عجیب. یکی اون نمادهای تقواش این بود که یکی از معدود حکمایی بود که آنچه که نمیفهمید رو میگفت نمیفهمم، رد نمیکرد. ما آنچه که نمیفهمیم رو رد میکنیم. شیخ الرئیس آنچه که نمیفهمید را رد نمیکرد، میگفت نفهمیدم، اینو به صراحت مینوشت. برای همین امام فرمود شیخ الرئیس با تمام ناهمواری علمی که داشت بی‌نظیر بود. یه ماجرا رو تعریف کنم ازش. ببین این تقوا چه قابلیتی ایجاد میکنه که علم الله تعالی علمش رو افاضه میکنه، بعد اونچه که از این شخص متقی صادر میشه یه چیز خاصه، یه چیز بی‌نظیره. یک خانواده اصیلی بود در زمان شیخ الرئیس، اصیل بودن، فاخر بودن. یه دختری داشتن، یه دختر جوانی داشتن. این دختر جوان به حسب اون پدر مادر خاص دچار یه سری خواص شده بود، یه سری خاصیت هایی داشت. قیاس نکنید، اسب سواری میکرد، بعد این اسب یه لحظه دیدم چی شد، این از روش افتاد، باز میخوام لگن دختر خانم در رفت، حالت شکستگی که در میره بیده، بعد اینجا بیفته. خب خیلی جای مهمی هم از نشیمنگاه دیگه نمیشه انگوش نمیشه درمان کرد. اینو تمام این اطبایش هم میومدن، خودشون میومدن که درمان کنن. پدر بزرگی داشت، پدر اهل فضلی بود. دختر خانم گریه میکرد، میگفت من اجازه نمیدم که نامحرم به لگنم دست بزنه. گفتم بابا این حاکم شهر داره میگه اشکال نداره، استرار اون نمیتونه. گریه میکرد، نه نمیتونه، درد میکشید. میگفت بذارید بمون، میمیرم، من نمیتونم این لمس نامحرم رو تحمل کنم، مجرد. بعد به شیخ الرئیس گفتن که اینطور شده. شیخ الرئیس گفت خب اون به حسب فطرتش که بالفعل شده راست میگه. کسی که درد میکشه دیگه نمیتونه ادا در بیاره. میگه نمیتونه. درد لگنم معمولا هنوز که هنوزی کسی لگنش میشکنه دیگه عمرش کم کم تموم میشه، زمینگیر میشه. و به شیخ الرئیس گفتن که چاره چیه؟ گفت من چون طبیبم و این درد میکشه باید درمانش کنم، ولی اجازه بدید که من چند دقیقه تفکر کنم که اینو چجوری میشه درمان کرد. این نشست رو حالا من نمیدونم، مثل همیشه نماز خون اون دوره کرد، نماز معروف شیخ الرئیس که همیشه قبل از مسائل علمی میخون. بعد گفت من حلش میکنم. به پدرش گفت من حلش میکنم. پدرش گفت مطمئن امکان نداره که باید لمس بشه جایی در رفته. جواب بوده شیخ الرئیس، گفت حالا شما کاری نشو بشه، من بدون اینکه لمس کنم و حتی رویت کنم بدون لباس این لگن اینو جا میندازم. گفت شرطش اینه یه گاو بگیرین، یه گاو فربه بدید به من، من اینو درمان میکنم، بعد گاوه بشه واسه خودم. بهش گفت پاشو، هزار تا گاو است اون هم یه دیدم. یه گاو فربه آوردم، یکی دو تا از شایداش هم آورد، گفت اینو برای توی اتاق این گاوه رو، هیچی بهش ندی، یک قطره، بعد هیچی هم نباشه بخوره، هیچی نباشه، یک قطره تو وجودش نره. یه گاوی که تو اون خانواده روش کرده فربهش. اینا یه روز سب کنه این گاوه واقعا گاوه هم خب میخوره دیگه، میگرد مثل گاو میخوری، گاو میخوره، اینقدر معده نداره که، ناخوناش هم گوش داره. قلم گاو خیلی گوش داره. اینو نمیدمش. این گاوه بعد دو سه روز خیلی لاغر میشه، تکیده میشه. بهمن‌یار گمانه میره به شیخ الرئیس میگه داره میمیره. شیخ الرئیس میگه نمیمیره، هیچ از یه دفعه نمیمیره. میگه بازم ندید، نمیده. این گاوه دیگه واقعا لاغر، خیلی اساسی ضعیف. بعد میگه به دختر بیاری، دختر میاره. دختر میگه که قرار بود من دستم. شیخ الرئیس گفت هیچ چیز به شما دست نمیزنه، سوار گاوش کنید. اینو سوار گاوش میکنه، گاوه لاغر. بعد میگه پاهاشو ببندید. این پاهاشو میبندن، یه دعا اونجا بمون و اینه میخوای خوب شی. همه هم بیرون، همه هم میرزه بیرون. بعد میگه حالا برید یونجه تازه بیارید. یونجه تازه میارن میریزن جلوی این گاوه. آی مثل گاو میخوره. هی میخورد، هی میخورد. میگفت حالا نگه دارید آب بدید. آب میدادن این گاوه، هی میخورد. میگفت نگه دارید نمک بدید. نمک رو میدادن، دوباره میدادن بهش نمک. فربه میکنه به گوسفندان آب نمک میدن، تشنش میکنه. بعد گوسفند یا گاو میخوره. سه روز یا دو روز این گاوه هی میخورد، شروع میشد چاق شدن. بعد این پاهای دختر خانم باز میشد، هی فربه میشد، هی فربه. آب، نمک، یونجه، شاید از دو روز یا سه روز رو مخاطرانه. بعد به حدی رسید که این دختر دردش گرفت از این پایی که میخواد اینجوری باز شد لگن جا بیفته، جیغ میکشید، جیغ از درد. اینو بسته بودن، اومده بودن بیرون، اینقدر جیغ کشیدن. این پدرش میگفت شیخ الرئیس مرد. گفت نمیمیره، دختر تو در شأن تقواست. جیغ بلندی کشید، از هوش رفت. اون بعد تو پدرش، پدرش گفت برو تو، حالا صدایی شنیدی بیا بیرون به من بگو بیام. پدر میشینه، این دختر بیهوش شده، این گاوه هی میخوره، هی فربه میشه، هی فربه میشه. یه تق، یه صدای تقی اومد، این لگنش جا کن. او حالا بشت بردش بیهوش شده. آره لگنش افتاد، رفتم. فرداش یا چند روز بعد دختر خانم با اسب اومد تشکر کرد، ادب خیلی تشکر کرد از شیخ الرئیس. این شیوه در کدوم کتاب علمی بوده؟ این الغا الغای رحمانی هست نیست؟ حالا من نمیخوام بحثمو دختر رو بکنم، آه نه اون اصلا کاری ندارم، دارم بس شیخ الرئیس رو بکنم. الغا اینه. برای همین فرمود اون عالمی که اهل تقوا نیست، حالا این که اهل تقوا نیست شاید معلم توی، شاید شوهر توی، شاید همسر، ترک خیری در نظراتش نیست، یعنی میاد درست کنه چشو، ابرو رو، چشو حتما آسیب میزن. در عالمی که یا در کسی که به تو حرفی میزنه در شأن تقوا نیست. این علم شیخ الرئیس از کجاست؟ یا علم انسان منطقی از کجاست؟ هم علمی میگه توش خیر نیستی و حکمت میگه. حکمت میگه یعنی اینکه قطره قطره کم جردد وانگهی صحرا شود. اینو حالا شوپنهاور شاید بگه و بگه. ولی من یه حرف خطرناک میخوام بزنم نزن. چرا بعضی از حرفای حکمای غرب خیلی بهتر از علمای ماست؟ چون اصلا اونا برایشون تقوا مهم نیست، اصلا اونا تقوا رو نمیشناسن که بگیم بی تقواست. این که تقوا رو میشناسه که این میشه بی تقوا. حالا این نمیخوام بحثشو باز کنم، اینو بدونین اینطور هست. بی تقوا به اون که میگن، به اون میگن که این تقوا رو میشناسه بی تقوایی میکنه. حالا اون که نمیدونه که نمیدونه بهش بگیم بی تقوا. برای همین اشکال نداره ما بگیم سقراط پیامبر بوده، یا بگیم ویکتور هوگو کم نداشته از پیامبری. این قابلیتی که انسان بحث تقوا در خودش ایجاد میکنه، اون الغای رحمانی برش میفته. یا در نظیرش رو ما این جنگ ما با فرمانده‌های 21 ساله اداره میشد بدون هیچ علم کلاسیکی، الغا بوده یا نه؟ آره. خب این الغا چرا به من نشده؟ تفاوت در قابلیت. متن رو بخونیم کنفیش بشه. یه سوال بپرسید از من، یعنی من خودم به جای شما از خودم میپرسم، آیا من و همسرم، تو و همسرت، دوتا وجود مختلف هستین یا نه؟ لا تکرار فی التشکل. تو علم داری چگونه باید کنار هم زندگی کنید؟ کتابی هست مثلا بگه هادی و همسرش اینگونه باشن جلد 1، عرفان و همسرش زیرش تو رو چرا بود، سعید و همسرش اینطور باشن جلد 2، چند جلد میشه؟ اصلا چند صفحه میشه؟ هست. خب چیکار کنیم؟ اصلا نمیخواد کاری بکن. پدر مادرهای ما چرا اینقدر قشنگ زندگی میکردن؟ علوم القایی هست، افاضی هست، قابلیتش باشه افاضه میشه. شما دید دوتا رفیق، یا حالا زن و شوهر دوتا رفیق با هم، هی واسه شون این مسئله پیش میاد، یه چیزی این واسه اون هدیه میخره یا یه چیزی به اون پیام میده، یه دفعه میگه اه تو از کجا میدونستی من اینو میخوام؟ از کجا میدونسته؟ بگو الغا. بعد یه چیز عجیب به شما میگم، عارف به جایی میرسد که تمام شون رو داره و جلوی این الغا رو میگیره. یعنی عارف میدونه چی به این بگه، این اینو بپرسته، ولی چون میدونه احتمال حوث هست نمیگه، برای همین در انزوا میره. همین چی گفتن؟ برای همین یه کارایی میکنه که همچی دکون نزنه، هر چنگاهی یه دونه تکون میده دامنش رو همه گردها میریزن. بدونید آقا، ولی حالا اون که بمونه میمونه دیگه. صفحه 373 هستیم، پاراگراف دوم. آقا صفحه 414 برای عزیزان که جلد جدید رو دارم. بحث رسید اینجا. و اگر نفس به واسطه توجه به تعمیر خود و معکر و مشرب خیش و به انانیت نفسانی اشتغال به علوم پیدا کرد و غایت یعنی هدف غیر الهی شد، القاعاتی که به او شود القای شیطانی است. یعنی اگر یک کسی تمام دغدغه‌اش شد چی بخوره، چی بپوشه، تمام دغدغه‌اش شد انانیت نفسی، یعنی اون چی گفت از چی من قبول دارم که دوست داشته باشم، به مزاق من خوش بیاد در علوم، و دیگه تو علوم هدف بشه غیر الهی، کی رو القا میکنه؟ شیطان. چرا؟ چون اصلا این افعال یعنی افعال شیطانی. به حسب فلسفی شیطان مثل الله تعالی است، یعنی انتخاب نمیکنه به کی فیض بده. شیطان یک جنسی داره که هر کی از اون جنس شیطان رو پیدا کنه شیطان بهش جذب میشه، دست خودش نیست. اینو بدونید، داده دیگه که اینو بحث کردیم. آره داده دیگه، اشکالی هم نداره، ما خودمون میخوایم شیطان بیاد یا شیطان میخواد بیاد؟ خب دیگه اشکال نداره. بله عجب باز نبودی بحث رو کردی و او افاضه میشه. و یکی از موازین غیر متخلفی، یعنی اصلا درش تغییر نیست، خیلی گوش کنید، که گمان میکنم اهل معارف آن را ذکر نکردن در امتیاز بین القاعات رحمانی و شیطانی همین است که ذکر شد، که خود انسان در بسیاری اوقات میتواند بفهمد. میگه اینو تعالی کسی نگو، امام میگه کسی تعالی به تو نگفته چرا به تو القای شیطانی یا رحمانی میشه، خود بدون، که بعد آخر صفحه بحث منفعت نفس شما تر میکنند، تو قابلیتش رو ایجاد کردی. و آنچه به این نفس غیر پرهیزناک دارای کدورت القا گردد از قبیل جهالات مرکبه است. شیطان هر آنچه که افاضه میکنه جهل مرکب است، یعنی این کسی که القای شیطان را میپذیره نمیداند که نمیداند. متوجه چی میگن؟ القای شیطانی جنسش جهل یا جنسش عقله؟ جهل. بعد میگه جهالت مرکبه است، جهل مرکبه، یعنی این نمیدونه که این حرفش غلطه. کسی که القای شیطانی بهش میشه، القای رحمانی جنسش عقله، شاید به تو یه القا بشه تازه، مثلا القا آغاز القای علمی اینطوریه، اول تو میدانی که نمیدانی و این اوجش، یعنی تولدت مبارک. القای رحمانی درش جهل نیست، عقله، شاید با همون عقل تو بفهمی که نمیدانی، تا الان نمیدانستی، این القای رحمانیه. القای شیطانی هیچ وقت اینطور نیست که بگید من نمیدانم که نمیدانم، میگه من نمیدانم که نمیدانم پس میدانم. القای رحمانی میگه من میدانم که نمیدانم، مثل شیخ الرئیس. از قبیل جهالات مرکبه است که درد بی درمان نفوس و خار طریق آنهاست. به کسی که نمیدونه که نمیدونه که این نمیپرسه، زیرا که میزان در علم حصول مفهوم، در علم حصول مفهومات کلیه و اصطلاحات علمیه نیست، بلکه میزان آن رفع حجب از چشم بصیرت نفس است و فتح باب معرفت الله است. میگن این نیستش که تو بگی کی عالمه کی عالم نیست، اون کسی عالم است که خوب حرف میزنه، کلماتو میدونه، نه اینطور نیست. میگن اون کسی عالم است، یعنی علم الهی رو بهش القا کردن که بتونه رفع حجب کنه، نفسش به بصیرت برسه، حقیقت رو ببینه، بعد فتح باب معرفت الله بشه، الله تعالی رو بشناسه. و علم حقیقی آن است که چراغ هدایت ملکوت و صراط مستقیم تقرب حق و دار کرامت او باشد. و هرچه جز این است، گرچه در عالم ملک و قبل از رفع حجوب طبیعت به صورت علوم است و اصحاب آن پیش ارباب محاورات و مجادلات از علما و عرفا و فقها به شمار آید. آقای خیلی خوبه میگه، حالا شاید در عالم ملک چون حجاب هست، هر کسی که حرفای اصطلاحی میزنه، هر کسی که اطلاعات زیادی داره پیش شبیه های خودش، ارباب محاورات، بزرگای از مجادله و حرفای چاله میدونی و اینا، خیلی بزرگ نمایش پیدا میکنه. ولی پس از رفع حجاب از چشم قبر و برداشته شدن پرده ملکوت و بیدار شدن از خواب سنگین ملک و طبیعت، معلوم شود که غلظت این حجاب از تمام حجاب ها بیشتر بوده. میگه مردن و این علوم رسمیه سرتاسر حجب غلیظه ملکوتیه بوده که بین هر یک تا دیگری فرسخها راه مسافت داشته و ما از آن غافل بودیم. وای کسی این خودشو نمیشناسه، نمیده باید چی اومده، میرد دنبال علومی که خود اون علوم حجاب است. کی معلوم میشه؟ وقتی که الناس نیام و فعضا مازون دارم، مردم در خوابن، وقتی مردن بیدار شدن. گاهی واقعا باید جمع ها، البته من توقع خاص ندارم، یک توقع عام دارم، باید جمع ها یک حالتی بگیره که دیگران بیدار شدن. یه وقت شما نشستی، یک کسی اینجوری حرف میزنه، میاد این پاساج میدونی برای کیه، این واسه آمیستقیه. آمیستقی میدونی کیه؟ اینه. غیر از این پاساژ دو دهنه چیز دیگه هم همینجوری یه جمعی رو سر کار میذاره با اطلاعاتی که حجاب است. اونجا چون اکثرا لایعقلون همه خوششون میاد، ولی اگر یه عاقل باشه میگه این به من چه؟ آخه من بگم این ناراحت میشه، آخه تو که هدف در الله تعالی باشه به این نگاه میکنی این ناراحت میشه؟ خوش بگو خب حالا به ما چه؟ این باسه اونه. یا یه کسایی که خیلی شهوت دارن تو این قضیه اینطوری شروع میکنن، میگه که شما میدونید که آدم اینو بخوره؟ یعنی شما نمیدونید با این کلمه شروع میکنه، از شما میدونید که با ما میدونید تو چرا میگی؟ شما میگه چی میگی؟ حتی شما میدونید که ما میدونی نگو. اینو باید بگن مثلا. حالا ما که خیلی تو خودمون رسم هست، تو جمع خصوصی ها اینطوری هست، بیشتر بازی میکنیم تا حرف بزنیم، چون حرفی نداریم واسه گفتن و دعوا میکنن. یه چیز اضافه بگیم رفیق هم میگه قوالا که چی؟ این دام برو جای دیگر پهنده ما. تو خانمان باید اینطور بشه. یکیسی خب توی فضا هم دارم نجاتش بدیم، بگی خب ماما چون بیشتر از این نظر اسیر شیطان بشه. مردم در خوابن و وقتی که مردن بیدار شوند و معلوم شود که در چه کاریم همه، و افتضاح و رسوایی اینجاست که پس از 50 سال تحصیل یا کمتر یا بیشتر خود ما نیز در اشتباه هستیم و گاهی گمان میکنیم که تحصیلات ما برای خداست و از مکاید شیطان و نفس بفلت داریم، برای آنچه حب نفس پرده زخیم بزرگی است که معایب ما را پوشانده. نفس یا حب به خود دارد یا حب به الله دارد. اونگاه که حب به الله دارد موانع رو برطرف میکند، به سمت الله میرود. اونگاه که حب به نفس دارد موانع رو توجیه میکند. کمی کس پرده زخیم بزرگی که معایب ما رو بر ما پوشانده. و از این جهت اولیای اطهار و ائمه و الاطبار، یعنی اون دارانشون علیهم السلام، برای فهماندن خود ما نیز آثار و علائمی جهت امتیاز ذکر فرمودن که ما خود را به آن بشناسیم. که حالا تو بحث پایانی عرض میکنم، میگن اینا چیزایی در این روایت که آورده، میگن ما میخوام تو رو نجات بدم که تو خودتو بشناسی که در پی علم هستی. برای چی پی علم هستی؟ برای این خود ما رو به خودمون بشناسیم و نفس خیش را محک کنیم و بیهوده حسن زن به خود نداشته باشیم. و ما پس از این اشاره به این علامات که در حدیث شریف ذکر نمودن میکنیم. تو همینجا بس باشه. اگر انسان خودش و حقیقتش را بشناسه، فقط عرف رسالته، من عرف نفسه، این رسالتش رو هم میشناسه، یعنی اینکه چگونه باید باشم من در دنیا. اگه یک کسی خودش رو نشناسه، حقیقت خودش رو نشناسه، این چگونه بودنش رو هم نمیشناسه. یه وقت ابراهیم ادهم حاکم بلخ بود، ولی منصف بود، یعنی قابل شده بود. این میافتاد دنبال آهو، میافتاد دنبال آهو، بعد چیکار میکرد؟ توی جای خاصی میرسید چیکار میکرد؟ خودش چیکار میکرد؟ چیکار چی نداشت؟ طور نقل میکنند جماعت عطار که این دنبال آهوی افتاده بود، انسان منصفی بود، دنبال آهوی افتاده بود، بعد یه لحظه از آهو ندا شنید، فقط خودش شنید. اوله هازا خلقت ام به هازا امرت، آیا تو خلق شده ای که فقط تعقیب کنی حیوانات رو شکار کنی؟ که دیگه تعقیب میشه آهو رفت. لوهی معظم رفت در فکر، راستی من خلق شدم که شکار کنم؟ من خلق شدم فقط بپوشم چیز جدید، بخورم چیز جدید، ببینم چیز جدید، بعد بمیرم؟ بعد رفت شد ابراهیم ادهم. یعنی یک نشانه برای اینکه این به حقیقت خودش پی ببره، من اصلا واسه چی اومدم و چگونه باشم. برای هم امام اینجا دوباره داره بحث معرفت و نفس رو میگه. ما خود را به آن بشناسیم، یعنی میگه شما تو این بحث علم دوباره نرو سراغ مباحث علمی بدون علم چند نوع است. ببین قابلیت تو چیست، چه علمی برش افاضه میشه. یک یادی بکنم از شهید بزرگوار، شهید اندرسکو. بلکه به نیتت شما بستگی داره. شما میخوای الله تعالی فیض بده که تقرب پیدا کنی یا خیالت راحت شه که بله ما هم پیدا کنیم.
نفسمونو بهش از این خودش حب
بدی
که نفس رو قابل
بکنی. نه این یه عمله، این عمل عمله بنیاد. چرا میخوای این حب رو چرا داری؟ خوبی خوبی نه خوب نیست خوبی. یه خاصی کسی هست میخواد بهش فیض بشه که به یه جایی برسه. تو دو جلسه قدو گفتیم تو اولش که این مبدأ حرکت به سمت علم چیه، سه گروه هم این بده. یه وقت نه من اصلا دوست، من علاقه دارم به علم، دوست دارم، من عاشق علمم، برای اینکه قرب بهم بدر لاتاله. خب خیلی خوبه، اشکال نداره. پس تفاوت در قابل است نه فاعل، هر قابلی با قابل دیگر متفاوت است. پس هر فیضی با فیض دیگر متفاوت است در انسان ها. هیچ کس نمیتونه مثل کسی دیگه باشه، عین کسی دیگه باشه. توی کسانی که اینطور بهشون فیض رسیده هم این تفاوت مشهوده. یه وقت شیخ الرئیس اون کارو میکنه، یه وقت شهید علی اندرزگو این کارو میکنه. شما ببینید با این نظر زندگی‌نامه شهدا و حکما رو ببینید میفهمید چرا اینا هر کدوم یه آتش‌پاره خاص خودشونن، یه چیز خاصین. نه اینکه دیگه مثلشون نمیاد، بلکه هر اصلی از این آتش‌پاره‌ها داره. شیخ و رئیس رو که با اون مسیحیه و شهر انداختنش بیرون، پیاده شیخ و رئیس با اون شروع کردن راه رفتن، آخر اون مرد. اون وقت شیخ و رئیس تعویض نمی گرفتن که چند صد سال گذشت. تو این عصر هم هست، تو اون عصر هم هست، تو عصر بعدی هم هست که میگذره تا به حقیقت اینا پی ببرن. یعنی هر عصری داره. شما می شهید اندرزگو رو ساواک دنبالش میکنه بعد از اون شکنجه هایی که میکنه و فرار میکنه دست سواک، بدون اینکه یه دوره دافوسی ببینه به این نتیجه میرسه که هیچ راهی نداره جز تغییر چهره. اینا رو میدونید، اون تغییر چهره های خاصی که میده، یعنی اسمش بود عکسش نبود. بعد سواک میره مدرسه چیزه، اونجا طلبه بوده، آقای اندرزگو تو حیات بوده. خب اصل الغا رو بدونید، فکر نکنید یه چیز خاصی میشه شد بدون الغا. حتی این تلقینی که بر میته اگر قابل باشه فایده داره، اگر قابل نباشه عذاب میکشه با تلقین، چون قبول نداره، میگه به من نگو اینا رو. بعد شهید اندرزگو تو حیات مدرسه میدونه، مطمئنه که این سواد نمیشناسه، در میزنن، در حوزه بازه، اینی که در میزنه حتما غریبه است، وگرنه مدرسه رو که در نمیزنه، در حوزه میاد تو، میفهمه اینا سواکن. میاد جلو در میگه بفهم، میگن که با اومدیم با آقای علی اندرزگو کار داریم. میگن میاد که آقای اندرزگو خودش هم یه آقای اندرزگو چی کارش داریم؟ یه آقای کارش داریم بگه حالا بیایی تو چای آماده هست. یه بیایی تو چای آماده هست. حالا آقای اندرزگو هم بیرم پیداش میکنم. میگن نه اگه بشه صداش میکنید. میاد تو، میاد تو دو سه دقیقه میچرخه، بعد میاد یه آقای اندرزگو رفته. بعد میگن عجب کی برمیگرد؟ میگن نمیدونم ولی رفتن. خب اینا معلومه که وای میستن تا بیاد دیگه. اینا قشنگ جلوی در منتظرن تا آقای اندرزگو بیاد. سید علی اندرزگو میره وسایلشو جمع میکنه، تو ساک از جلوی اینا رد میشه، میگه نیومدن آقای اندرزگو هنوز، رد میشه میره. بعد این نامردا اینو فهمیدن، یکینه ای از علی اندرزگو به دل گرفتن. خب شهید اندرزگو خیلی چیز عجیبی بود، من نمیخوام بگم چون این کارو میکرد عجیب بود، ولی از انسان عجیب عجایب سر میزنه. این زغال رو از روی منقل با دست برمی داشت میذاشت پایین، خانومش ترسیده بود و الله اکبر. من میگفت چطوری این کارو میکنی؟ او کاری نداری که بذار سر جاش. بعد گفته بود این که چیزی نیست، اصل حقیقت چیز دیگه است. بعد ماجرا نبود که خانومش رحم کنه، میگه که پس تو عارفی؟ میگه عارف نیستم، بنده خدا. بعد میگه سوال کنم؟ میگه سوال کن. میگه الان سوال کنی میگم همینش. بعد سوال میکنه که این انقلاب پیروز میشه یا نه؟ خانومش هم یه چریکی بود واسه خودش هم هست. میگه آره پیروز میشه. بعد میگه که خب چی میشه؟ کی رهبره؟ میگه که خب امام که هست. میگه این میرسه به ظهور؟ میگه نه امام نمیرسه. اینو ببینید فایل تصویرش هست در فضای مجاز. میگه کیه؟ میگه یه کسی هست به نام سید علی، خوش هم سید علیه، اون رهبر میشه. میگه بس رهبر هم میشی؟ میگه نه من نیستم، یه کسی دیگه هست، اون رهبر میشه و یه انقلاب به ظهور بس میشه. از اونجا خانومش میبینه این یه چنین شأنی داره، خود خانومش میشه جزو مبارزا که حالا بخونید جذابه. اینا کینه ای از این شهید اندرزگو به دل گرفتن که دیگه کلی سواک معمول شد اینو پیدا کنن. شهید اندرزگو خب اهل علوم خاص هم بود، به حسب اینا که وظیفه جامعی داشت که از عرفا برش داده بود یه هرزی زده بودن، هرز تیربند، یه هرز تیربندی بسته بودن برش که این تیر نمیخورد بهش، این تیر غیر واقع چیز نمیخورد حتمی. اینقدر ساواک با این MI6 و اینا همکاری کرد، اینا تو افغانستان یه دونه کسی جف بلد بود و پیدا کردن، اون گفتش که من رمل انداخت، گفت این هرز داره این چی؟ چون تو پرمندهش هنوز هم هست، پرمنده تو مکز هستن، بودن اینو اینجوری رد میشد، ما با رگبار اینجوری زدیم تیرا بهش نمیخورد. بعد مسئول پرمندان عوض میکردن، میگفتن اینا نفوذی هستن، دروغ میگن، ساواک که اعتقاد نداره به تیر نمیخورد. بس جدی شد، به دستور شاه اینو پیگیری کردن، این هرز داره، یه هرز عجیبی داره. رفتن تو این افغانستان یه دونه کسی رو پیدا کردن که بعد حالا بماند اون نفر چی شد. اون رمل الله گفت این هرز تیربند داره، من زده هرزشو میتونم بگم. بعد میگه شما باید تیر رو 40 روز بخونید تو شراب. آی شراب چی میکنه؟ من تیر رو میخوام نه 40 روز در شراب. بعد از این تیر توضیح میکنن تو این یوزی هاشونو و شهید اندرزگو با اون تلفن لو میره و بعد میزننش که خانومش اونجا معروفه که میره اونجا میگه محاله من میدونستم سید علی هرز داره. بعد بهش میگن بله هرز داشت، این هرز رو باطل کردن و این تو حرفا. شما ببین این شیوه هایی که شهید اندرزگو داره یا اون از این مدرسه، اینو کجا دوره دیده که مثلا هر کی در میزنه غریبه است؟ اما این چیز مهمیه الان، در مدرسه چیز در از این خونه است بازه، یکی ماید در میزنه و معلومه این غریبه است با این فضا، انگار یکی مسجد بره به جای که در بزنه یکی یالا یالا یا به جای بگه یالا چادر سر کنی، نمیدونه این خانم آقایی که میرن تو مسجد باید جدا میشن هم. اینا القاعات رحمانی، اگر کسی حقیقت علم را بخواد قابلیت رو ایجاد میکنه، ولی اگر کسی حقیقت علم و نخواد قابلیت رو ایجاد نمیکنه. همین که قابلیت القای رحمانی رو ایجاد نمیکنه، قابلیت شیطانی رو ایجاد میکنه. برای همین در هر جمعی شیطنت ها، در هر جامعه شیطنت ها و فتنه ها از کسانی برمیاد که اینا تقواشون ضعیفه، و در هر جمع و جامعه ای فیض، اخلاق، مهربانی از کسایی صادر میشه اینا در اوج تقوا هستن. خدا ما را در ایجاد قابلیت برای القاعات رحمانی موفق بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.